پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر دروشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر اهمیت امنیت افغانستان برای کشورهای منطقه تاکید می‌کند. وی در سخنرانی دیروز خود در سمینار اتصال منطقه‌ای بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد افزود که کشورهای منطقه برای منافع خودشان نباید در صدد ناامنی در افغانستان باشند.
همه کشورهای داخل که از افغانستان منفعت مشروع و تجارتی می‌برند باید امنیت منطقه برایشان مهم باشد، نه خود بر ما تاخت و تاز کنند و نه هم به دیگران اجازه دهند که منطقه را ناامن سازند. افغانستان امروز از حیثیت برخوردار است که دوبی با منطقه دارد.
دوبی دا حیثیت داری با سیمک.
این اظهارات از سوی سخنگوی طالبان در حال بیان می شود که کابل در این اواخر شاهد چندین انفجار بود. حمله مرگبار 30 سپتامبر به آموزشگاه کاج در دشت برچی کابل بیش از 50 کشته، اکثریت دختران جوان، به جا گذاشت. تا هنوز هیچ کشور جهان از جمله کشورهای منطقه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یک نهاد رضاکار تحت نام شانتی می خواهد کتابخانه را به ارزش $200,000 برای کودکان در ننگرهار ایجاد کند. عنایت الله نصر رئیس این نهاد گفته که کتابخانه که سنگ تهداب آن دیروز گذاشته شد در مساحت 245 متر مربع در 8 ماه ساخته خواهد شد. افغانستان یکی از محدود کشورهای جهان است که در آن به ادبیات کودکان توجه اندکی صورت گرفته و در این بخش اطلاعات خیلی کمی چاپ و نشر شده است. اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو که به اوکراین متمرکز است امروز هم ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش ها این اجلاس دو روزه با اشتراک 30 وزیر دفاع به هدف فراهم کردن نیروی دفاعی اوکراین در برابر حملات راکتی روسیه برگزار شده است. روسیه در دو روز اخیر به شدت مناطق و شهرهای مختلف به شمول کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. در گشایش اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو یان استولتنبرگ سرمنشی این پیمان دیروز گفت که لحظه خیلی مهمه برای امنیت آنها فرا رسیده است. در این اجلاس اولکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین هم اشتراک می کند. حداقل 18 نفر از آسیب دیدگان سیلاب ها به شمول اطفال اواخر دیروز در جنوب پاکستان هنگام جان باختند که موتر حاملشان دچار آتش سوزی شد. 35 نفر در بس سوار بودند. مقامات گفتند که این افراد به خانه های خود برمیگشتند. پلیس و شاهدان عینی گفتند که 8 طفل در میان جان باختگان این حادثه اند. و گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، واقع در شاهرای M9 در منطقه نوری آباد ولسوالی جمشوری ایالت سند رخ داده است. علت اصلی رویداد هنوز روشن نیست. و در یک نشانه از تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، رئیس قوای قضاییه این کشور خواستار مجازات شدید برای بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر در این کشور شد. غلام حسین اژه‌ای به مسئولان قوای قضاییه گفت که از احکام ضعیف برای افرادی که وی آنها را عناصر اصلی اعتراضات نامید خودداری کنند. وی در حال این اظهارات را امروز بیان کرد که در روزهای گذشته و پس از افزایش اعتراضات به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس، وی گفته بود که اگر جریان‌ها و گروه‌ها و حتی افراد از مردم انتقاد و سؤال داشته باشند، آماده است با آنها گفتگو کند. این عالی‌ترین مقام قوای قضایی ایران امروز در عین حال از قضات خواست که درباره افرادی که وی آنها را عناصر کم گناهخوان در صورت پشیمانی ارفاق قانونی قائل شوند. مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه گذشته سبب یک موج گسترده اعتراضات در سراسر ایران شد که از چندین هفته ادامه داشته است. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا برای چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان استراتژی نو روی دست دارد.
طالبان به تعهد خود عمل نکردند. ما چندین بار این موضوع را گفتیم که پالیسی طالبان درباره زنان و دختران عمل خلاف حقوق بشر است.
شماری از دختران نجات یافته از حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج در کابل امروز در امتحان کنکور اشتراک کردند.
خودم یکی از زخمی کسی هستم که دادستم که من طرفم در بردار نیستم، بلکه امروز هم در نیروی در جلسه امتحان شرکت میکنم.
امروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش تأثیر آفات طبیعی است.
اینجا مردم خیلی نادار هستند. ما میخواهیم که برایشان باید خانه ها ساخته شود. اینجا خانه ها همه با استفاده از مواد خام ساخته شد.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رهبران زن را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آمریکا برای چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان یک استراتژی جدید روی دست گرفته است. در این استراتژی امنیت ملی آمریکا آمده که هرچند نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند، اما آنها این توانایی را دارند که به هیچ عنوان اجازه ندهند که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه حراس افغانان مبدل شود. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان به تعهداتشان به افغانها عمل نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
قصر سفید راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور بایدن را نشر کرده است. در این استراتژی که ناوقت روز گذشته نشر شده، به افغانستان نیز اشاره شده و نشان می‌دهد که آمریکا پس از خروج نیروهایش از این کشور هم متعهد به مبارزه با حراس افغانی در افغانستان است. در این استراتژی 48 صفحه نوشته شده است که آمریکا برای حفاظت از کشور و مردم خود در مقابل تهدیدات حراس افغانی ثابت قدم است و زمانی که تهدیدهای حراس افغانی زیاد می شود، همین گونه باید برخورد ضد تروریستی آنان نیز تغییر کند. در این استراتژی نوشته شده هرچند نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند، اما ایالات متحده با توانایی هایش برای جنگ در برابر القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی باور دارد. این راهبرد از کشتشتن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل به عنوان مثال یاد کرده و افسوده است. آمریکا با این عملیات نشان داد که حتما اطمینان حاصل میکند که افغانستان به هیچ عنوان به پناهگاه امنی حملات تروریستی در برابر آمریکا و متحدانش مبدل نمیشود. راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور بایدن نشان می‌دهد که با توجه به موجودیت تهدیدات حراس افغانی در خاک افغانستان، احتمال حملات بیشتری آمریکا در خاک این کشور وجود دارد. افزون بر این، در این استراتژی طالبان مجبور شدند در قبال وعده‌های خود در مبارزه با تروریسم پاسخگو باشند. در این باره از طالبان پرسیدیم، اما هیچ مقام مسئول یاران پاسخ نداد. در راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور بایدن نیز مشخص است که تهدید تروریسم تغییر کرده و تهدید القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی از افغانستان و خاورمیانه با آسیای جنوب شرقی و افریقا گسترش یافته است. اما در این راهبرد همچنین تأیید شده که ایالات متحده برای نابودی تمامی گروه های تروریستی که به ایالات متحده و شهروندان آن حمله میکنند و یا به مراکز دیپلماتیک و نظامی آن در خارج از این کشور حمله میکنند، از نیروهای نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا طالبان را متهم کرده که به تعهدات خود با افغانان درباره رعایت حقوق بشری و دیگر بخش‌ها عمل نکردند. نید پرای سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران هشدار داد که اگر وضعیت تغییر نکند، عواقبی بدی خواهد داشت و بهای آن را طالبان خواهند پرداخت.
طالبان به تعهد خود عمل نکردند. ما چندین بار این موضوع را گفتیم که پالیسی طالبان درباره زنان و دختران عمل خلاف حقوق بشر است. تا زمانی که طالبان به فشارهای خود بر زنان و دختران افغانستان ادامه دهند، روابط طالبان با دیگر جهان هم خراب می شود.
اما طالبان بارها گفتند که حقوق تمامی شهروندان افغانستان تأمین است، ادعایی که با انتقادهای زیادی در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه به خاطر برخورد نادرست طالبان با زنان بر طالبان تحریم‌های تازه وضع کرده که بر اساس آن محدودیت‌های ویزه برای برخی از مقام‌های طالبان که دختران و زنان را از حقوق اساسیشان در افغانستان محروم کردند اعمال شده است. اما در واکنش به این کار، وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه گفت این گونه اقدامات جلوی بهبود روابط را می‌گیرد.
در گزارش همکارم شنیدید که آمریکا برای چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان یک استراتژی جدید روی دست دارد. در این استراتژی تازه در استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا آمده که واشنگتن طالبان را به خاطر تعهداتشان در مبارزه علیه تروریسم پاسخگو قرار خواهد داد. همکارم ژکفر احمدی از تمیم آسی، پژوهشگر کالج سلطنتی لندن، پرسیده که با توجه به گزارش‌های حضور القاعده و داعش در افغانستان این نکته چقدر واقعی بینانه به نظر می‌رسد؟ وی در پاسخ چنین می‌گوید:
ببینید، امریکا یک استراتژی دو لبه را یا دو طرفه را اگه بگوید پیش رو گرفته در قسمت مسائل مبارزه با تروریسم در افغانستان. اول یک تعامل امنیتی و اطلاعاتی با طالبان، خصوصا اون شاخه طالبان که در دوحه با امریکا مذاکره کردن و مبنای توافقنامه دوحه این بود که افغانستان دوباره یک پناهگاه برای تروریسم نشه. شما دیدین که آقای عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان در روز پیش با معاون سیای دیوید کوهن در دوحه ملاقات داشت. بعد از او که از او سفر آمدن، امیرالمومنین طالبان ولایت الله خان رؤسای تمام استخبارات ولایتی را جمع معاون اپراتیفی استخبارات طالبان در یک جلسه دعوت کرد و بر از اونا گفت از دستگیری‌های سر به خود و از یک سلسله کارای فراقانونی دست بکشن. ولی این کلش نشانه‌ای از این است که می‌بینیم که امریکا و طالبان در یک شراکت امنیتی اطلاعاتی داخل شدن. منتها داخل طالبان یک تعداد گروه‌هایی هستند که خب شریعت مدار هستند، یک کم افراطی هستند و با پاکستانی‌ها خصوصا گروه‌های مثل لشکر طیبه، جیش محمد، اینا ارتباطات دارن، با القاعده ارتباطات دارن، با جنبش اسلامی ازبکستان و تاجیکستان. اینا اونا کسایی هستند که نمی‌خواهند اینمی شراکت و اینمی همکاری وجود داشته باشه. ولی یک گروه دیگه طالبان هستند که فعلا با آمریکا در یک تعامل هستند و تعامل اطلاعاتی و تعامل استخباراتی دارن و همکار آمریکا هستند. دو قسمت بنام این یک طرف کار است. طرف دیگه کاری است که آمریکا قسمی که می‌بینیم جنرال باجوال و ادریسیز پاکستان آمریکا بود پیش از سفر آقای عبدالحق وثیق و دوحه، و در اونجا یکی از اجندای درشتش با افغانستان و در آمریکا و پاکستان هم داخل یک تعامل امنیتی شده. از حریم هوایی پاکستان با همکاری اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان آیسار استفاده میشه و شما میبینین که حداقل 12 حمله درون یا حملات بی پیلوت شده که 4 از این در کابل بوده که یکی شام ایمن الزواهری را هدف قرار داده. 2-3 دیگه شما دیدین در نواحی مختلف کابل انفجارات شد و در اونجا یک تعداد مردمایی که مربوط به القاعده بود، کسای میانه رده در ردی میانه بودن، در داخل محترای زیرهی زده شد.
اما آقای آسی، با معذرت، آنچه را شما گفتین در مورد حملات از با استفاده از خاک پاکستان در داخل افغانستان، منابع رسمی تا هنوز تایید نکردن.
خب آقای ملا یعقوب آخوند وزیر دفاع طالبان، وزیر خارجه طالبان آقای ملا متقی آخوند متهم کردن پاکستان. پاکستان هم همچنان گفت که ما متعهد هستیم. شما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شنیدین که گفت ما مجبور هستیم بر اساس توافقنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، ما پابند از هستیم که در قسمت مبارزه با تروریسم همکاری کنیم. و همچنان پاکستان بالای طالبان صدا کرده است که با توافقات دوحه در قسمت تروریسم پابند بمانند.
تمیم آسی، پژوهشگر کالج سلطنتی لندن، درباره استراتژی امریکا در مورد چگونگی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امروز با آغاز امتحانات کانکور در کابل، شماره از زخمی‌های حمله بر مرکز آموزشی کاج در این امتحان اشتراک کردند. آنها میگویند که با آمادگی کامل در این امتحان اشتراک کردند و هیچ چیز متوقفشان نخواهد کرد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید در امتحان کانکور در شهر کابل 30,000 دختر و پسر شرکت کردند. امتحان کانکور 33 ولایت دیگر در 14 میزان برگزار شده بود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هزاران دختر و پسر به روز پنجشنبه در آزمون کانکور در شهر کابل اشتراک کردند. در میان آنان کسانی هم هستند که با تن زخمی و به گفته خودشان با دل شکسته، اما عزم قوی در این آزمون اشتراک کردند. زهرا زیمی 19 ساله دانش آموز مرکز آموزشی کاج است که در حمله 8 میزان بر این مرکز دستش شدیداً زخم برداشته است. زهرا به رادیو آزادی میگوید هیچ چیز مانع رسیدن به هدفهایش نخواهد شد.
خودم یکی از زخمه کس هستم که دادتم چاهه من طرفم دادبادار نیستم، بلکه امروز هم نیروی در جلسه امتحان شرکت میکنم. من که باز ماندیم در از او حادیتر از هر روز دیگه باید تلاش میکنم که با او هدفی که من میخواییم باید برسیم.
پریسا آزاد از دیگر دانش آموزان مرکز آموزشی کاج است که در حمله بر این مرکز پرده گوشش آسیب دیده است. او بر رادیو آزادی گفت راه دوستانش را که در حمله بر مرکز آموزشی کاج به تاریخ 8 میزان در غرب کابل جان باختن ادامه می دهد و آمادگی کامل برای آزمون دارد.
ما خیلی کوشش میکنم که خود قوی تر بگیریم نسبت به این که به شرایط خیلی بد است، ولی ما باید روی دوستای خود را ادامه بدیم. از خاطر ما امروز قرار امتحان بدیم و انشالله هم که آمادگی داریم بخیر.
این آزمون کنکور برای شماری از خانواده هایی که فرزندانشان را در حمله بر آموزشگاه کاج از دست دادند یادآور خاطرات بد آنان شده است. سهیلا حیدری خواهر وحیده دانش آموز مرکز آموزشی کاج که در حمله بر این مرکز جان باخت بر رادیو آزادی گفت او اول نمره عمومی از مکتب فارغ شده بود و بی صبرانه منتظر آزمون کنکور بود تا بتواند در رشته دلخواهش کامیاب شود.
بازم خیلی خوشحال بودم که کار امتحان کنکور میکنه خیلی تازم نتیجهش میشنیم که کار نمره میگیره در کدام رشته کامیاب میشه. منتظر خوشی و لکندهش بودم که یک بار خوشی شدید بودم. نتیجه زحمت تلاش که در طول 12 سال مکتب و یک و نیم سال کنکور رو که میخوان ببینم مگر متاسفانه نشد دیگه. یک روز در دامر است چون امروز دخترهای دیگه همسین سالایش میرن امتحان کنکور میکنه ولی با خیلی امیدهایشون رو زیر خاک است.
بر اساس آمار هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در حمله 8 میزان بر مرکز آموزشی کاج 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند که بیشترشان دختران هستند. پس از برگزار شدن آزمون کنکور در 33 ولایت افغانستان به تاریخ 14 میزان روز پنجشنبه این آزمون در مرکز کابل آغاز شد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در آزمون کنکور در شهر کابل 30,000 تن اشتراک کردند، اما آقای تقی نگفت که از این میان چه تعدادشان دختر و چه تعدادشان پسر هستند. بر اساس اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، پس از مرکز کابل آزمون کنکور در ولسوالی های کابل و کسانی که در ولایات از آزمون باز ماندند بعدن ثبت نام کردند به تاریخ 29 میزان برگزار خواهد شد. آزمون کنکور در حال برگزار شده که در بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و با وجود انتقادهای داخلی و جهانی هیچ اقدامی برای بازگشایی این مکتب ها صورت نگرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مناطق مختلف اوکراین شب گذشته شاهد حملات راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین قوای روسیه بودند. به گفته مقامات اوکراین، روسیه در چندین شهر اوکراین زیربناها را هدف قرار داده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات اوکراین میگویند که راکت‌های روسیه 40 شهر و شهرک اوکراین را هدف قرار داده و زیربناهای مهم را در پایتخت این کشور و دیگر مناطق ضربه زدند. این حملات یک روز بعد از آن انجام شده که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق قطعنامه ای را تصویب کرده و الحاق سرزمین‌های اوکراین به خاک روسیه را غیر قانونی خوانده است. همزمان با این متحدین اوکراین تعهد کردند که کمک‌های بیشتر نظامی به این کشور می‌رسانند. والی شهر کیف پایتخت اوکراین گفته که حملات توسط طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران به نام کامیکازی درون انجام شد. یک مقام دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته که این طیاره‌های بی‌سرنشین زیربناهای مهم را هدف قرار دادند. در شهر میکولایف شب گذشته یک بلاک آپارتمان ها هدف قرار گرفت که دو طبقه بالایی آن کاملا تخریب شد. درباره تلفات این حملات تا حال ارقام دقیق داده نشده. شهر نیکوپول در جنوب اوکراین هم هدف قرار گرفت. در اینجا نظر به معلومات مقامات 30 بنا، پایپلاین و سیم های برق تخریب شدند و بیش از 2000 خانواده بدون برق ماندند. مقامات اوکراین میگویند که در مجموع در 24 ساعت گذشته راکت‌های روسیه 40 منطقه را هدف قرار دادند و قوای اوکراین هم 32 حمله هوایی را بر 25 هدف روسیه در اینجا انجام دادند. این چهارمین روز پیهم است که روسیه حملات هوایی را بر مناطق مختلف اوکراین دوام می‌دهد. این در حال است که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 143 کشور الحاق سرزمین‌های اوکراین را با خاک روسیه غیرقانونی خوانده و در خطنامه خود همه‌پرسی روسیه را در مناطق اشغالی محکوم کردند. در قطعنامه ملل متحد از تمام کشورهای عضو این سازمان خواسته شده که هیچ نوع تغییر جغرافیایی را در اوکراین به رسمیت نشناسند. روسیه که در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را با خاک خود الحاق کرده بود، ماه گذشته 4 منطقه دیگر اوکراین، دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا را با برگزاری یک همه‌پرسی که در جامعه جهانی محکوم شد، جزء قلمرو خود اعلان کرد. دیروز 12 اکتبر کشورهای متحد اوکراین اعلان کردند سیستم‌های نو دافع هوا را به اوکراین می‌دهند و کمک‌های نظامی بیشتر به آن می‌رسانند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
امروز پنجشنبه 13 ماه اکتبر روز جهانی کاهش اثرات آفات طبیعی است. از این روز در حال بزرگداشت می شود که افغانستان در سال روان شاهد زلزله مرگبار و سیلاب های ویرانگر بود. همکارم ژکفر احمدی در گزارش مفصل به موضوع پرداخته است.
تقریبا 4 ماه پیش زلزله به مقیاس 5.9 درجه ریشتر روستاهای ولایت های کوهستانی پکتیکا و خوست را لرزاند. بر اساس آمار رسمی بیش از 1100 تن جان باختند، هزاران تن زخمی شدند و ده ها هزار تن هم آواره. نیکولی خان از زیان دیدگان آن رویداد است. این باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که در کمپ بیجار شدگان زندگی می کند، برادیو آزادی گفت که پس از زلزله دار و ندارش را از دست داد.
اینجا مردم خیلی نادار هستند. ما می خواهیم که برایشان باید خانه ها ساخته شود. اینجا خانه ها همه با استفاده از مواد خام ساخته شده، اما اگر باری دیگر خانه های ما خام ایجاد و زلزله شود، تعداد زیاد مردم خواهند مرد. خواست ما این است که خانه های ما پخته ساخته شود.
اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پس از زلزله فراخوان کمک 110 میلیون دلاری داد. هدف کمک فوری به بیش از 360 هزار تن در 90 روز در مناطق به شدت زیان دیده در ولایت‌های پکتیکا و خوست گفته شد. در روز جهانی کاهش اثرات فاجعه گفته می شود که در افغانستان تدابیر پیشگیرانه لازم برای به حداقل رساندن تلفات و خسارات رویدادهای طبیعی وجود ندارد. انجینیر خلیل احمد نادم، استاد سابق پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل و رئیس پیشین تحقیقات فضایی افغانستان از لندن، در این مورد چند پیشنهاد دارد.
تعمیراتی که جور میشه مقاومتش به مقابل زلزله باید بلند باشه. تعدابی که گرفته میشه از نظر جیولوژی باید اونا خاکش باید مقاومتش معلوم میشه. مواد ساختمانی که در استعمال میشه در او باید همون کیفیت و همون استاندارد داشته باشه، مثلا سمت، سیخ گل، دیگه گپای که استفاده میشه در تعمیرات، دیگه سرکایی که ساخته میشه باید همون دیوالای استنادی داشته باشه، باید با کیفیت باشه، که پولایی که ساخته میشه همگی باید به استاندارد باشه و مقابل زلزله باید مقاومت داشته باشه.
افزون بر زلزله، بخش‌های مختلف افغانستان در ماه‌های اخیر صحنه سیلاب‌های ویرانگر بوده است. بر اساس گزارش‌ها در چند ولایت از جمله لوگر، پروان، غزنی، میدانوردک، کندهار، زابل، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کنر و نورستان به مردم تلفات و خساره‌های زیادی رسیده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه سنبله در گزارش گفت که گمان می‌رود در سال روان میلادی بیش از 250 تن به اثر سیلاب‌ها در افغانستان جان باخته باشند. به گفته اوچا این آمار 75 درصد افزایش را نسبت به ارقام افراد جان باخته از سیلاب در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد. در گزارش آمده است که بیشترین زیان به ولایت لوگر رسیده است. ولسوالی خوشین ولایت در 29 ماه اسد شاهد سیلاب ویرانگر بود. رویا از زیان دیدگان این رویداد که فعلا در یک کمپ بیجار شدگان داخلی در لوگر زندگی می کند، برادیو آزادی گفت که نگران کودکانش است.
زمستان نزدیک است که تفلک های ما نمیتوند از این هوای سرد وقت خود تیر کنه. همیال هم تفلک ها کلگی سینه و بغل شده مریض هستن. کتابال زمستان هیچ نیست، زمستان دور است. ما ورخطا هستیم که ما چی کنیم؟ زمستان دراست.
شهر چارکار مرکز ولایت پروان دو سال پیش شاهد یکی از مرگبارترین سیلابه ها بود. بر اساس آمار رسمی در آن رویداد بیش از 120 تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. میزان تلفات سیلاب امسال در پروان کم گفته شده، اما خساره های مالیش انگفت. سخی محمد باشنده ولسوالی شینباره ولایت پروان است.
خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته یک 7-8 جریب زمین مرا خراب کرده که ما که زمین داشتیم، اضافه هم نداشت. زمین ها بود که با ما هم خرچ خوراک خدا پیدا میکنیم که هم دیگه از جانب خداوند این مصیبت آمد.
مداخله در طبیعت و اقدامات ناسنجیده یک عامل عمده به خطر افتادن جان و مال مردم در جریان سیلاب خوانده می شود. عبدالولی مدقق معین پیشین اداره محیط زیست افغانستان است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما در دشت و صحرا و در کوه و دمن و تپه ها در هر جا اگر شما ببینین، ما به نام سیلره و آبریزه و این مسائل داشتیم. به شکل طبیعی وقتی اگر سیلاب می شد از این طریق عبور میکرد، میرفت، خساراتش اگر بودم بسیار اندک کم بود. ولی ما انسان ها یا وطنهای ما متاسفانه بنابر دلایل مختلف اینا دست بردن و عمو ساختار طبیعی محیط را اینا تخریب کردن. در هر جای زمین زراعتی را احداث کردن، باغ احداث کردن، خانه اعمار کردن.
اداره هواشناسی حکومت طالبان برای آگاهی مردم در وبسایتش پیشبینی برف، باران و سیلاب را منتشر می کند. اما اقدامات دیگر این حکومت برای جلوگیری از تلفات سنگین و خساره های انگفت ناشی از رویدادهای طبیعی چیست؟ محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان تا تهیه این گزارش و درخواست مصاحبه با ما در این مورد پاسخ نداد. عملکرد کشورهای دیگر برای جلوگیری از حوادث و پاسخدهی به موقع به رویدادها نسبت به افغانستان بسیار متفاوت خوانده می شود. آقای نادم در این مورد می گوید:
در کشورهای مختلف امکانات مادی دارن، اداره یک به نام ضد حوادث تیار شده، از تمام امکانات برخوردار است، از ترانسپورت منظم است، هلیکوپترها در اختیارشان است، بخش صحی دارن. یعنی در بخش‌های مختلف انسان‌ها را ترن دادن که چطور بتانند در این حالت اضطراری مردم را نجات بدن.
هرچند حکومت طالبان برای پیشگیری از تلفات و خساره‌های رویدادهای طبیعی آینده برنامه مشخصی را اعلام نکرده، گفته است که برای رسیدگی لازم به زیان دیدگان زلزله و سیلاب‌های اخیر و کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد. حالا چشم امید بسیاری از زیان دیدگان مثل سعید از باشندگان ولسوالی دلارام ولایت نیمروز به سوی حاکمان فعلی افغانستان دوخته شده. او امیدوار است که از خطرهای آینده آفات طبیعی مانند سیلاب که به زمینهای حاصل خیزش آسیب رسانده در امان باشد.
موارد مثل گندم و جو و جواری و چیزا رو ما کش کرده، کلگ زینا خراب شده که بدبختانه اینه که ما هر ساله زینای ضرر میبینه. ضرر ما طوریه که اصلانی از ریشه باید حل شیم.
از جامعه جهانی تقاضا ماییست که باید کمک همکاری با مردم افغانستان بکنن. از فقط بیچارگی دیگه مردم اولادش از مکتب درسی کورا مونده. اولاد خودم یکیش تخیاتی مونده ایمه شاگرد از خاطر اقتصاد مضعیف است. دیگه اولاد کنیم خورد خورد از دیگه با بکار نیستن، دیگه مجبوره که بکارشان دیگه بکار رایشون کنیم یا پلاستک یا کار محصب بکنن.
خواست ما از جامعه جهانی همی است که کمک‌های بشردوستانه ایشان را برای مردم افغانستان و خصوصا مردم غور بفرستند، تا اینکه مردم ما، چون آمار زیاد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از این وضعیت بیرون شوند.
نهادهای بین المللی یا جامعه جهانی باید کوشش بکنند که زمینه کار برای مردم فراهم بسازن، زمینه تعلیم و تحصیل فراهم بسازن، خدمات اجتماعی و سهولت‌های زندگی بیشتر شود تا مردم افغانستان بتانند حداقل یک زندگی بهتر، یک آینده روشن‌تر داشته باشند.
خواهش داریم دیگه کشور ما رو دیگه یک ذره اقتصاد کشور خوبتر شود، کار بار چی شود که اولادای ما در کار نرده، برن کورس برن درس بخونن، آینده کشور ما خوبتر شود. وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب است، تا که اولاد ما به درس بیایم با کار رویشان میکنم. میگم برو بچم یک چیز شو که شکم ما سیر شو. کرای خانه ما چی شو بچم برو کشور ما یه زرگه نگن تا اقتصاد خوبتر نیست دیگه. وضعیت خراب است دیگه. جامعه جهانی دیگه خواست ما ایست که یک زرگه کمک ما کنه. کشور ما خوب شو. کار بار باشه. ای فقر و ای بیچارگی دیگه. از چی ما چی شود یک بهتر شویم ما که اولادای ما یک زرگه درس بخونه